اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف هست. درس مبارک در ادامه این مطلب حکمی بود که بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که صورتهایی که بر یک شی می نشینه به دو قسمت تقسیم میشه، که انهو دو نوع صورت داریم. بعضی از صورتها هست که بر سطح شی قرار میگیره و در اعماق شی نفوذ نمیکنه و خاصیت شی را عوض نمیکنه، مثل عکس آفتاب که در آینه میفته، عکس مثلا شیئی که در روی یک سطح صیقل بیفته، این عکس در روی سطح صیقلی افتاده، عکس از آفتاب که در روی آب حوض بیفته، این عکس در روی سطح آب افتاده ولی اعماق آب را برش نفوذ نکرده، خواص اعماق آب را عوض نکرده. این صورت، صورت هندسی و صورت ظاهری هست. صورت دیگر که صورت حکمی باشه، فرمود که اعماق شی را هم در بر میگیره و خاصیت شی را عوض میکنه، مثل تعلق جواهر غیبیه به عالم شهاده. وقتی که مثلا روح نبات یا روح حیوان به یک جماد تعلق میگیره، در اعماق این جماد نفوذ میکنه و خاصیتش را، طبیعتش را بر منوال خودش میکنه، تسخیر میکنه این جماد را در تحت خاصیت و طبیعت خودش. وقتی که یک روح یک سگ در بدن سگ تعلق میگیره، در بدن این جمادی تعلق میگیره، این میشه جماد نجس برای انسان. وقتی که تبدیل به نمک میشه و صورت نمکی و نمک بودن به این جزء از جماد تعلق میگیره، میشه جماد طیب طاهر برای انسان. پس وقتی جواهر غیبیه بر قبضه های شهادی تعلق می گیرن، قبضه شهادی را مسخر می کنن، در اعماقش فرو می رن و در تحت طبیعت و خاصیت خودشون قرار می دن، خاصیتشون را عوض می کنن، طبیعتشون را عوض می کنن. و فرمود که اصل در حکمت و اون دید و نگاهی که مورد نظر و توجه حکما علی الله مقامهم هست، صورتهای حکمی هست، اگرچه در بعض از موارد خاص هم صورتهای ظاهری را و صورتهای هندسی را برش بررسی میکنن، ولی اونقدری برش دقت نظر و توجه ندارن، مثل هیئت انسان در نماز که فرمود مثلثهای متعددی که در این هیئت تشکیل میشه که از علم سیمیا برداشته شده. خلاصه این هیئت مثلث یک نوع فنا و خضوع و خشوع در جنب خدای تبارک و تعالی هست. اونجاهایی که شارع مقدس دستور داده باید برش توجه کرد، اونجاهایی که شارع مقدس دستور نداده نباید در صورتهای ظاهری منهمک شد، که مثلا من امروز فلان کس را دیدم، فلان چیز را دیدم، فلان جا را رفتم، مثلا خلاصه این نحوستش باعث دامنگیر من میشه، یا فلان صدا را شنیدم یا با فلان مثلا صحنه‌ای برخورد کردم، این برای من نحوست داره یا برای من یوم داره. فرمود جاهایی که از شارع مقدس دستور نرسیده دیگه یک نوع خرافه پرستی میشه، یعنی انسان دست و پاگیر میکنه خودش را در تحت این صورتهای هندسی، مگر جایی که شارع مقدس دستور داده باشه. پس کلیت بحث ما این بود. بعد رسیدیم در این درس جدید، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که وقتی که قبضات غیبی، جواهر غیبیه تنزل میکنن در این عالم شهادی و مسخر میکنن قبضه شهادی را در تحت خودشون، بنای حکمت الهی بر این هست که جواهر غیبیه حل میشن در این عالم شهاده، جواهر غیبیه حل میشن در اینجا. مثالش را زدن به آتش، به ریز ریزه های آتش. ما در هر جسمی از اجسام آتش را داریم، میشه آتش را استخراج کرد. در همین سنگ آتش را میشه استخراج کرد، سنگ چخماق را که به هم میزنن جرقه میزنه. در همین فرشی که اینجا هست میشه آتش را استخراج کرد. پس ریزه ریزه های آتش در نوع اجسام یافت میشه. ولی اگر کسی خواست آتش پیدا بکنه، سراغ آتش بره، باید که پیش شعله بره. از جای دیگر نمیتوانه آتش را پیدا بکنه، نمیتوانه از آتش استفاده بکنه، اگرچه ریزه ریزه هاش در اجسام موجوده. و سایر جواهر غیبیه هم همینطوره. فرمودن حتی ریزه ریزه های عقل، ریزه ریزه های عقل در این عالم اجسام حل شده، ولی اگر کسی خواست از عقل استفاده بکنه، سراغ عقل بره، باید پیش انسان عاقل بره. عقل در پیش انسان عاقل یافت میشه و ظهور داره، در بقیه اجسام عقل ظهوری نداره. علتش هست، یک مطلب بسیار جالبی هست و از این مطلب استفاده های اخلاقی متعدد فرمود. علت این هست، در مورد آتش مثال زد بزرگوار، ریزه ریزه های آتش. چون این ریزه ریزه ها اینجا حل شدن، در بین اینها تفرق و تشتت حاصل شده، یعنی اجزای آتشی از هم جدا هستن اینجا. در بین این اجزا، اجزای نار، در بین اجزای ناری آتشی اجزای خاکی هست، در بین اینها گرد و غبار هست، اجزای مایی هست، اجزای هوایی هست، باعث شده اینها، این ریزه ریزه ها از هم جدا باشن. و چون جدا هستن که انهو میتن، مرده هستن. اصلا معنی موت و احیا، امات و احیا از همینجا استخراج می شد، حل شدن اماته بود و خلاصه عقل کردن و اینها را با هم مخص کردن، اجزا را به هم نزدیک کردن، متصل کردن، احیا بود. پس آتش اینجا اماته شده، چون ذرات آب، ذرات هوا، ذرات خاک جلو تأثیر ذرات آتش را گرفته، نمیگذاره اینها تأثیر بکنه. وقتی که ذرات عرضی را، ذرات غیر را، غریبه ها را از بین اینها جدا میکنیم، دور میکنیم، اون وقت این ذرات آتش منشأ تأثیر میشه. چرا در شعله ذرات آتش منشأ اثر میشن؟ چون غریبه ها را از بین اینها دور میکنیم، اینها را کنار هم جمع میکنیم، ریزه ریزه ها را کنار هم جمع میکنیم. فرمود که این یک باب کلی، یک قاعده کلیه حکمیه هست که ازش هزار تا قاعده استخراج میشه. بابون یفته و منها الف باب، یک در بزرگی هست که هزار در از این باز میشه. فرمود که این یک دستورالعمل هست برای اهل ایمان، یعنی یک بخش از اوامر شارع مقدس، اوامر معصوم علیه السلام، جهتش به همین لحاظه، از روی همین لحاظ دستور داده شده. بعد مثال زد بزرگوار، چرا وقتی در نماز جماعت هستیم ناخودآگاه شوق به نافله خوندن نسبت به نماز فرادا در انسان بیشتر پیدا میشه؟ وقتی نافله نماز میخوانیم نسبت به وقتی فرادا نماز میخوانیم نسبت به نافله خواندن کسالت داریم، ولی وقتی جماعت نماز میخوانیم شوق و اشتیاق پیدا میکنیم. چرا؟ علتش هست. وقتی یک چند وقتی از اجتماع خلاصه برادران مؤمن دور میشیم چرا اعتقادمون سست میشه؟ چرا توفیقمون کم میشه؟ تجربه کردیم یه چند روزی مثلا سفر بریم، مسافرتی بریم، یک چند روزی از اجتماعات اهل ایمان دور باشیم، یک چند روزی از تعلیم تعلم دور باشیم، چرا توفیقمون کم میشه؟ چرا سستی درمون پیدا میشه؟ فرمود اینهایی که خلاصه میرن فرنگ و غربی میشن، غرب زده میشن، میرن در بلاد کفار حربی. ما الان در زمان غیبت امام علیه السلام بنابر قواعد فقهیه کافر ذمی نداریم. کافر ذمی در عهد رسول خدا بود صلی الله علیه و آله. الان هر چه غیر مسلمانه حکم اینها کفار حربیه، اینا کافر حربی هستند. مسیحی هایی که هستن، خلاصه یهودی هایی هستن، اینا همه کافر حربی هستند. تازه اینا اهل کتابشن، چه برسی به غیر اهل کتابش؟ چین میرن، ژاپن میرن، کشورهایی میرن که اصلا کتاب و خدا و پیغمبری ندارن. میفرماد چرا افرادی که میرن در بلاد این کفار حربی، چرا اینها اعتقادشون رو از دست میدن؟ چرا در دینشون متزلزل میشن؟ علتش همون اماته ریزه های آتش، اینها میت میشن. پس تا وقتی حیات هست برای اهل ایمان که اجتماع داشته باشن، وقتی این ریزه ریزه ها از هم جدا شد، اینها میت میشن، اینها انس پیدا میکنن. یعنی همون جوری که خلاصه ذرات خاک جلو به تأثیر ذرات آتش را می گرفت، ذرات غریبه جلو به تأثیر ذرات آتش را می گرفت، همون جور هم این کفار حربی غیر اهل ایمان جلو به تأثیر ایمان را می گیره. شخص کم کم اعتقاداتش را از دست می ده، شخص کم کم سوس می شه. فرمود چرا وقتی که با اهل شک و شبهه نشست و برخاست می کنن، چرا وقتی با اهل الحاد نشست و برخاست میکنن، چرا شخص نسبت به اهل ایمان بدبین میشه؟ حدیثه، امام میفرماد علیه السلام میفرماد نشست و برخاست با اهل غیر ایمان، با اهل الحاد، موجب بدگمانی نسبت به اهل ایمان میشه. چرا بدگمان میشن؟ چون اون غریبه ها، اون غرایز، اون غرض ها و مرض ها جلو به این ذرات ایمانی را، تأثیرات ایمانی را میگیره، شخص میت میشه. پس رفتن به بلاد کفر حرامه، تعرب بعد از هجرت، واقعا تعرب بعد از هجرت یکی از گناهان را میفرماد، تعرب بعد از هجرت. این شخص میآمد هجرت میکرد به دار اسلام، به سرزمین حجت علیه السلام، بعد از چند وقتی باز خلاصه بر میگشت به اون سرزمین جاهلیت خودش. میگفتن تعرب یعنی اعرابی میشد بعد از هجرتش. این یک نوع تعرب بعد از هجرت. پس یک سری از دستورات شارع مقدس بر همین قاعده حکمیه عظیمه از ادامه مطلب هست. از همین باب است که عاملین که جمع شوند در نماز جماعت کردن، در نماز جماعت همه میل دارن نماز کنن، همه میخواهن نافله کنن، و این که میل به نافله کردن و عبادت کردن میکنن نه از باب ریاس. و بسا شیطان می آید وسوسه می کند که شخص با خود می گوید تو مرائی هستی، یعنی ریاکاری، اگر نه چطور شد که جمعیت که هست میل می کنی به نماز، در خلوت چرا میل نمی کنید؟ بدانید این وسوسه شیطان است. باز ملتفت باشید، نمی گویم مرائی در دنیا نیز هست، عبادت که می کنند برای ریا هم می کنند، ریا هم شرک است و کفر است و ریاکار در دنیا هست. می فرماید به اون ریاکارها ما کار نداریم، ما الان صحبتمون در اهل ایمانه. حالا منظور این است که خیال براتان نیاید که این از باب ریاست، بلکه مؤمنین وقتی با هم جمع می شوند همه شوق می کنند، قوت می گیرند در عبادت. این می بیند برادرش نافله می کند، آن هم هوس می کند به نافله کردن، نافله می کند، نشاط براش می آید در عبادت تنها که هست، فکرش جای دیگر می رود، در خیال خود با زن حرف می زند، یا اینکه با بچه حرف می زند، با اداق و اسب و گاو مشغول است، یاد نافله اش نیست. اما در میان جمعیت وقتی می بیند برادرش نافله می کند، این هم یادش می آید، نشاطش زیاد می شود، شوق می کند، میل می کند، می گوید ما چرا نشسته این مسلمان ها نماز کنند، ما هم مسلمانیم، پس ما هم برخیزیم نماز کنیم. خلاصه این امر ساری و جاری است در طبیعیات و در علوم و عداوت ها و محبت ها. وقتی محاسن محبوب را دور هم نشستی و گفتی، همه میبینی به هیجان میآیند، محبتشان زیاد میشود. وقتی متفرق میشوند کم کم فراموش میکنند محبت را و سوس میشوند در محبت. وقتی که اجتماع حاصل میشه، هی محبت، هی ذکر فضائل اهل بیت را گفتن، همین ذکر فضائل را گفتن، فضیلت محبوب را گفتن، هی تک تک این افراد هی در هم تأثیر میکنن، ایمان این برادر در این برادر، این برادر در برادر دیگرش، وقتی در هم تأثیر میکنن اینجا شعله ظاهر میشه، اینجا محبت اهل بیت علیهم السلام در تک تکشون ظاهر میشه. ولی وقتی از هم متفرق بشن، پیش سنی ها نشستی، میبینی خورده خورده میل میکنی به تسنن، و تجربه شده که آن شیعه هایی که منزل می کنند توی تسنن، قدری بوی تسنن می دهند. از اینها ببینید که چرا حرام می کنند برای مسلم زیست کردن در دیاری که کافر حربی هند، و واقعا سفر کردن در آنجاها حرام است. دیگه افراد خیلی افتخار و خیلی توپوز در نکنن، اگر رفتن باید خاک بر سرشون بکنن، اگر رفتن چین، رفتن چه میدونن فرنگ، رفتن اروپا، رفتن آمریکا، اینا باعث افتخار نیست، اینا باعث خاک بر سریه. واقعا حرام است، واقعا سفر کردن در آنجاها حرام است، مگر چند نفر رفیق باشن که آنها با هم باشن و با کفار مشهور نباشن، معمولا همچه چیز هیچ وقت واقع نمیشه. در دیاری که همه شان سنی باشند، واقعا انسان مؤمن صدمه می‌خورد، صبر نمی‌تواند بکند، آنجا زیست نمی‌تواند بکند که هیچ فضائل ائمه را نشنود، دائما تعریف آنها را بشنود، دائما می‌بیند تعریف آنها را به دروغ می‌کنند، لا محاله حوصله آدم تنگ می‌شود. صبر هم بر آنها بکند، ترک مذاکره که کرد، خورده خورده غریبه غلبه می کند. ترک مذاکره یعنی ترک مباحثه علمی، ترک تعلیم و تعلم علمی، ترک مجلسی که فضیلت اهل بیت علیهم السلام در اون ذکر میشه. وقتی انسان ترک بکنه و بعد هم مخالفین، خلاصه هزیانات مخالفین به گوش انسان بخوره، لامحاله در انسان تأثیر میکنه. واقعا انسان مؤمن صدمه می‌خورد، صبر نمی‌تواند بکند، آنجا زیست نمی‌تواند بکند که هیچ فضائل ائمه را نشنود، دائما تعریف آنها را بشنود، دائما می‌بیند تعریف آنها را به دروغ می‌کند، لامحاله حوصله آدم تنگ می شود صبر بر آنها بکند ترک مذاکره که کرد، صبر هم بر آنها بکند ترک مذاکره که کرد، خرده خرده قریب غلبه می کند. غلبه که کرد، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خرده خرده ترک مذاکره که شد، خرده خرده انس به آنها میگیرد، خرده خرده محبت ها از دشمن ها براش پیدا می شود، خرده خرده حسن ها از سنی ها براش پیدا می شود. میگوید امیرالمومنین اگر اینجور کار را نکرده بود بهتر بود. میگوید عمر 1000 شهر را مفتوح کرد و خیلی کار است و امیرالمومنین نکرد همچه کاری. پس محاسن اعدا به نظرش می آید انسان که ضعیف، انسان ضعیف که باشد، ایمان ضعیف که داشته باشد، در بودن او آنجاها اینطورها می شود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. به بدکاری بر سر انسان چه می آید؟ و انسان می افتد یک جاهانا و انسان می افتد به کجاها؟ نعوذ بالله. باری اصل مطلب را انشاءالله گم نکنید. عرض میکنم هر همجنسی جاذب همجنس خودش است، به جهتی که مدد را میبیند از جنس خودش است. شیء حار یعنی شیء گرم، هرچه حرارت وارد شود بر او معلوم است این قوت میگیرد. دیگر چون پیش پا را گرفتم و میروم، بسا بعضی به نظرشان اشکال وارد آید و آن این است که بله راست است، آتشی با آتشی که قرین شد بدن آتش بزرگتر هم می شود، قوتش هم زیادتر می شود، این او را گرمتر می کند، زیادترش هم می کند، او هم این را گرم می کند. اما این که بر او غلبه کرد و او را گرم کرد، البته رطوباتی را که در اعماق او هست، حرارت که مسلط شد رطوبت کم می شود، حرارت که مستولی شد رطوبت خورده خورده از او بیرون رفت، زودتر خاکستر می شود، زودتر فانی می شود. حالا نه این است که نار فانی شده، اینها را توی هم نکنید. پس این زغال ما یک خاکی داخل دارد، یک رطوبتی داخل دارد، آتش هم تعلق می گیرد به این زغال. دو قلبه از زغال که قرینه‌ای به یک دیگر شدن، زودتر خاکستر می شوند و از عالم فانی زودتر پا بیرون می گذارن. اینها شما را گول نزند که اینها زودتر هم را فانی کردن. مثل اینکه دو شجاع که با هم به جنگ رفتن، هر دو تقویت یک دیگر را می کنن، شجاعتشان زیادتر می شود، هر دو هم زخم می خورن، هر دو کشته می شود. نقلی نیست، غریبه دور می افتد بی افتد، شجاعت زیاد شده. دو سخی که پیش هم می نشینن، دو سخاوت من، این بر سخاوت او می افزاید، او بر سخاوت این می افزاید، هر دو مالشان تمام می شود. لکن آنچه منظور است این است که آن چیزی که از دست رفته، آن غریبه بود از دست رفته، خود آنها قوت گرفتند. پس ناری با ناری که قرین شد بر ناریت او می افزاید، پس بدنش ناریتش زیاد می شود. بله خاکش تمام می شود، رطوبتش تمام می شود. پس آن قاعده را که عرض کردم مسلم داشته باشید. پس هر جنسی با جنسی کائنن ماکان که قرین شد، این تقویت می کند او را و زیادش می کند و بزرگترش می و بزرگش می کند. این است که عم شده در همه جا با مؤمنین بنشینید، با کفار منشینید، با اهل علم بنشینید، با اهل جهل منشینید، با مردان بنشینید، با زنان منشینید، با صاحبان خصلت‌های خوب بنشینید، با صاحبان خصلت‌های بد منشینید، با صاحبان خصلت‌های بد، با صاحبان خصلت‌های بد بنشینید، خصلت بد آنها در شما تأثیر می‌کند، محال است، نمی‌شود تأثیر نکند. نار هرچه قوی باشد، یک خورده پیش آب که میرسد، همان یک خورده کم میشود قوتش. ولو مسلط هم بر آب باشد، در آن تسلط کسر سرعتش میشود. این است که اقویا در پیش ضعفا که می نشینند، نه این است که ضرر می رسد به آنها لا محاله پیش ضعفا که نشستن مداهنات و مسامحات در ایشان پیدا می شود. این است که باید به خود بپردازند و بروند به خلوات فکر کنند تا کم کم آنها تمام شود. می فرماد حتی بزرگان دین علی الله مقامه، اینها که میان در میان مردم، حتی باید اینها خودشون را هی تزکیه بکنن، هر روز به قول معروف خودشون را هی ریست بکنن، هی از نو خودشون را راه اندازی بکنن، تا اون خلهای غریبه، تا اون قرضهای غریبه ای که از مردم خلاص اینها را متعزی میکنه از اینها دور بشه. مثال میزنه بزرگوار. این بود که سید مرحوم میفرمودن حالت من حالت خزینه حمام است، حالت خزینه حمام است، در روز یک آب کثیف متعفن محوی دارد که هیچ عکسی در آن وقت در آن پیدا نیست، به جهتی که موجه است، این آب دائم متحرک است، دائم متحرک است روزها، چون زیاد مردم می آیند و می روند آبش خراب می شود، لیکن همین که مردم نمی آیند و نمی روند، نصف شب که می شود آب خزینه آرام می گیرد، آب زلال می شود، زلال که شد خودش به خودش می آید، کم کم فضولش دفع می شود. می فرمودند من حالتم این است که وقتی نصف شب می شود به خود می آیم و مشغول به خود می شوم و فضولات را از خود دفع می کنم، باز وقتی روز می شود از آمد و شد و مجالست و معاشرت مردم و تأثیر آنها کدورت مرا میگیرد. پس خلق کرده خدا هر چیزی را مؤثر و ضعیف در قوی اثر میکند، هر قوی هر قدر قوی باشد، همین که مخالف او پیش او بیاید قوتش به صرافت خود است، وقتی مخالف آمد به قدر آن مخالف او را سوس میکند. پس هر همجنسی با همجنسی که قرین شد، این آن را تقویت می کند مدد می کند، آن این را تقویت می کند مدد می کند، و مدد می کند یعنی غریبه را دور می کند. مثل این که دو جزء آب که قرین شدن، آن آب اگر خاکی دارد تهنشین می شود، اگر کفی دارد سر می افتد، آب زیاد که روی هم ریخته شد زودتر خاکهاش تهنشین می شود، کفهاش زودتر بالا می ایستد، آب کم می باشد به آن زودی کفهاش بالا نمی آید، به جهتی که قوت ندارد. پس همین که جزئی به جزئی قرین شدن، هی این بر فعلیت او می افزاید، آن بر فعلیت این می افزاید، همه کمک یک دیگر می کنن، یک دست که شدن، کم منفعت قلیلت، یعنی کم منفعت قلیلت متجانست قلبت فعت کثیره، یعنی فعتن متنافره. به قول آن مردکه که گفته بود ما 100 نفر بودیم تنها، دوزها هم 5 نفر بودن همراه، و این حرفی که زده ان حرفی حکیمانه، 100 نفر باشن و جدا جدا تنها هستن، 5 نفر باشن و همراه باشن بر آنها غالب می شوند. همین که چند نفر از یک جنس، یک خو، یک طبع پیش هم جمع شدن، کم منفعتن که 5-6 نفر باشن، قلبت فعتن کثیره، که هر یکیشان جدا جدا ایستاده باشن. اگرچه ترائی میکنن، ترائی یعنی سراب میکنه، سرابه که جمعیتی دارن، لیکن هر یک هوایی دارد، هر یکی هوسی دارد، هر یکی میخواهد خودش فعت کند، برای خودش فعت را میخواهد، مثل اجتماع کلاب سگها بر سر جیفه. این است که کلاب در وقت اشتغال به خوردن جیفه، این با او دعوا دارد، او با این دعوا دارد، لکن یک آدمی که از دور پیدا می شود همه رو به او می روند، نوعا در طبعشان گذاشته شده که مبادا این مخل کار ما باشد، این بسا سگها را بزند، بسا جیفه را بردارد برود، بر سر او اشتغال می کند. و آن انسان اگر زیرک و داناست، میداند که اینها اجماع و اجتماعی ندارند فرد فردن. پس انسان اگرچه یک نفر باشد زود می شود غلبه کند بر 50 تا سگ. پس کم من فئت قلیلت متجانسه غلبت فئت کثیرت متنافره. کم من فئت قلیلت متجانسه غلبت فئت کثیرت متنافره باذن الله، به جهتی که آنها همه فرد فردن. دیگر اینها را عمدن عرض می کنم که ملتفت باشید. بعضی آیات را خدا نگاه می کند می بیند در میانه مؤمنین هم یک پاره هواها و هوسهاست. پس آب اینجای مطلب نکته خیلی خیلی مهم هست برای اهل ایمان، این هست که اگر یک روزی یک مدتی در مذاکره علمی وقف حاصل بشه، اگر یک مدتی دور شدیم از ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام، به همون اندازه دوری، به همون اندازه فاصله، اماته حاصل میشه در ایمان ما. ایمان ما ضعیف میشه، میمیره، رو به موت میره. اگر خواستیم این روح ایمان را زنده نگه داریم، اگر خواستیم این ایمان نمیره، باید پیوسته این را به مذاکره فضائل اهل بیت مشغولش بکنیم. باید پیوسته در مذاکره فضائل اهل بیت باشیم، در مذاکره علمی باشیم. اگر فاصله بیفته ضعیف میشه، میت میشه، تخصیص بردار هم نیست، استثناء بردار هم نیست. سید مرحوم علالله مقامه را مثال زدن، دیگه از سید مرحوم ما بزرگتری سراغ نداریم. می‌فرمودند بر اثر معاشرت با مردم خلاصه آب زلال من کثیف می‌شد، باید می‌رفتم خلاصه شب‌ها که می‌شد به خلوت خودم که می‌پرداختم آبم را باز زلال می‌کردم، باز خودم به خودم می‌آمدم. وقتی سید مرحوم به این همه عظمت، خودش روح الایمانه، ظهور امام علیه السلامه، پس ما به این ضعف، به این خفت، به این سستی، پس برای ما این خیلی خطرناکه. پس این نتیجه اول. نتیجه دوم، بزرگوار مثال زدن، مثال جالب بود، ولی اگر شخص زیرک باشه مثال را میفهمه. فرمودن که وقتی که سگها دوره یک جیفه نشستن، سر جیفه خوردن با هم دعوا میکنن، این یکی را گاز میگیره، اون از دهن این یکی میکنه. ولی وقتی یک انسان از دور به اینها نزدیک میشه، اینها از ترس این جیفه‌ای که از دست بدن بر سر انسان اجتماع میکنن. اگر انسان زیرکی باشه کاری میکنه اونها به جیفه خودشون بپردازن، بر سر این انسان اجتماع نکنه. میفرماد یک طور، یعنی باید سلوک کرد که دشمن را انسان بر سر خودش مجتمع نکنه، بذاره به کار خودشون باشن، اینها را حساسشون نکنه، به جیفه خودشون مشغول باشن، بین اینها خلاصه فرد فرد بکنه، تفرقه بندازه، جدا جدا باشن. اگر یک جا بر سر انسان جمع شدن، کار بر انسان مشکل میشه. دیگر اینها را عمدن عرض میکنم که ملتفت باشید. بعضی آیات را خدا نگاه می‌کند می‌بیند، بعضی آیات را خدا نگاه می‌کند می‌بیند در میانه مؤمنین، البته بعد اینجور می‌خوندیم، دیگر اینها را عمدن عرض می‌کنم که ملتفت باشید. بعضی آیات را، این بعضی آیات قرآن را خدا نگاه می‌کند می‌بیند در میانه مؤمنین هم یک پاره هواها و هوسها هست. حالا اگر اول وعده به ایشان کند که شما یکی تان 1000 تا را میکشید، 100 نفر از شما 1000 نفر را میکشید، اینا بیشتر شوق میکنن و میل به جنگ میکنن. وقتی آمدند و بنای جنگ را گذاردن، حالا میفرماید دیگر خیر، 10 تا تان 20 تا را میزنید، 100 تا تان 200 را میزنید. بار اینها هم منظور نبود. میفرماد وقتی آیه قرآن را نگاه میکنیم، در جنگ حضرت داوود علیه السلام با جالوت، آیه قرآن میفرماد کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، چه بسا یک تعداد کمی پیروز بشن بر یک تعداد زیادی. خب اینها تک تکشون تعداد زیاد را که میبینن اینا وحشت میکنن، این همه جمعیت، ما به این کمی، من به این یک نفر، خودش را نگاه میکنه این همه جمعیت را اول وحشت میکنه. چه کار میکنن حجتهای خدا؟ اینها را به شوق میاندازن، به هیجان میاندازن. فرماد که بسا یک نفر از شما هزار تا اینها را بکشه، چرا دست کم میگیرید؟ خدا به شما وعده پیروزی داده. بعد که به شوق میان، بعد که با هم جمع میشن، میفرماد که بسا در حالا دهتاشون صد تا را میکشه، صد تاشون دویست تا را میکشه. پس اینها را به جرأت که میاندازن، جرأت باعث میشه اینها با هم جمع بشن، در کنار هم جمع بشن. این هم یک نکته اخلاقی. میفرماد که این نکته را بگیم انشاءالله باز بقیه مطلب را جلسات بعد میخوانیم. میفرماد که بسا کسالت داره شب در میانه شب برخیزه نماز شب بخوانه. کسالت داره، میفرماد این راه داره، درمان داره. درمانش با چیه؟ هر راه، هر چیزی را، هر دردی را خدا براش درمان گذارده. همین بزرگوار میفرماد درمانش خیال کردنه، با خودش خیال بکنه مثلا اگر این یک رکعت را بخوانم اینجور میشه، حالا پاشم یک لیوان آب بخورم، حالا یک پنج دقیقه بیدار باشم. یعنی اول خورده خورده انسان هی نفسش را با خیال کردن، با در پیش خودش هی مذاکره کردن، کم کم نفسش را نرم بکنه. بعد پنج دقیقهش میشه ده دقیقه، ده دقیقهش میشه پونزده دقیقه. پس اول انسان باید خودش را با خیال کردن نرم بکنه، سوس بکنه در اون امری که درد داره. وقتی که سوس شد، وقتی که زمین مهیا شد، اون وقت میشه بر نفس سوار کرد، تحمیلش کرد. ولی یک دفعه بخوای بر نفس انسان تحمیل بکنه، لگد میاندازه. نفس یک باره خلاصه مهیا نمیشه، باید پیوسته ذره ذره نفس را مهیا کرد. تا به اینجایی که خوندیم، قاعده کلی این هست، خیلی مهمه، قاعده کلی این هست که هر ذره برای خودش تأثیر نداره. ذرات در کنار هم که جمع شدن همدیگر را تقویت میکنند، بعد هر کدوم از اونها منشأ اثر میشن. انشاءالله بقیه درس مبارک را دیگه بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله زنده باشیم بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره.